بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه حدیث هفته گذشته راجع به فضل ابن عبدالملک بود که حدیثش رو از بهار مرحوم مجلسی نقل کردیم، در جلد 75 بهار صفحه 195 از اعمالی ایشون نقل، اعمالی 100 روایت رو مقدارش رو هفته گذشته محضرتون قرائت کردم. تتمه روایت بعد از اون که فرمایش پیغمبر عزیز خدا را نقل کرد، حضرت فرمود یا فضل ما استفاد امرا مسلم فائدتا بعد فائدت الاسلام مثل اخ یستفیده فی الله. هیچ چیزی فایدهش به قدر این نیست بعد از اسلام که انسان آدم رفیق خوب پیدا کنه. معلوم میشه رفیق خوب خیلی نعمت بزرگ. خوش به سعادت اون کسانی که رفیقای خوب دارن، دوستان خوبی دارن که اینها رو به طرف خدا دعوت میکنن. حضرت میفرماید بعد از اسلام هیچ فایده به پای این نمیرسه. حسابشو بکنید، معلومه رفاقت خوب چقدر ارزش داره که از کلام پیغمبر جدشون نقل کردن. ان شاء الله خداوند برای همه ما رفیقای خوب متدین و با تقوای نصیب ما بکنه. بعد دنباله این مطلب رو حدیث دنباله این بعد از این جمله رو فرمایش کرد امام صادق علیه السلام به فضل ابن عبدالملک. بعد حضرت می‌فرماید که ثم قال یا فضل لا تزهدوا فی فقراء شیعتنا. آقای فضل مواظب باش که از فقرای شیعه ما جدا نشی، مبادا اینا رو عقب بزنی، مبادا اینا رو تردش کنی، مبادا روش زهد در پاش بگیری که فقرا رو به خودتون راه ندید. این کار نکنید. فقرای شیعه ما هم مقام بسیار بالایی دارن. حالا ببینید حضرت تاج شفاعت رو به دست اینام داده، لا اله الا چقدر خداوند نگاه کنه بزرگواریشون تا چه اندازه است. حضرت فرمود ای فضل ابن عبدالملک، به تعبیر بنده که بی حرمتی به ساعت مقدس آقا نشده باشه، حالا بنده داره تعبیر اسمه، حضرت داره می فهمه یا فضل لا تزهدو فی فقراء شیعتنا. در باره شیعیان و فقراء شیعه ما هیچ وقت کنارگیری نگیرید، از خودتون دورشون نکنید، زهد در پارش نگیرید. چرا؟ فإن الفقير منهم ليشفع يوم القيامة مثل ربيعة ومزير. الله أكبر. فقراء شیعه ما فردای قیامت خدا یه همچین منصبی به اونها مرحمت میکنه، منصب تاج شفاعت. در روایات ما داریم، البته خب همه تون اهل مطالعه هستید و منبرید و منبر تشریف بردید، روایات ها رو خواندید، راجع به شفاعت خانوادگی رو داریم. در روایات هست که بعضی از خانواده ها هستن که بچه هاشون شفاعت میکنن، همسراشون شفاعت میکنن، فردای قیامت وای میسن که حاجت دیگه داری؟ عرضی میداره پروردگار، حاجت من اینه که مثلا همسرم، بچه هم، نوه هم. داریم در روایات که اینها رو شفاعت میکنن، چه بسا مرد مؤمن شخصیت ما. اما در رابطه با این که تاج شفاعت سرش گذاشته بشه که چند این قبیله های بزرگ، این ربیعه و مزر دوست از قبیله های پر جمعیتی بودن که قدیم رسم بود در زمان ائمه علیهم السلام، کسی میخواستن کثرت رو برسونن اشاره میکردن به قبیله فلان، مثلا قبیله ربیعه یه جمعیت زیادی داشت، ربیعه بزغزی از این قبیله بزر مثلا. حضرت هم اینجا میفرماید که فردای قیامت این فقرای شیعه، نگاه نکنید این دو در دنیا اینا فقیرن، با چشم حقارت و فقارت به اینا نگاه میکنیم، در قیامت اینا تاج شفاعت سرشونه و هر کدوم از اینها دو دسته از قبیله پر جمعیتی که ما داریم ربیع اموزه رو اینجا شفاعت میکنه. و پس معلوم میشه فقرای شیعه ما هم خیلی مورد ارزشمنده. حضرت از جمله سفارش این کار کرده. بعد میفرماید که در ذیل بیانشون میفرماید ثم قال یا فضل انما سمی المؤمن مؤمنن. مؤمن را چرا مؤمن میگن؟ لقب مؤمن رو چرا به مؤمن دادن؟ فرموده انما سمی المؤمن مؤمنن لانه یؤمن یا یؤمن علی الله. هر دو صورت بیان شده در تاریخ. از این که تأمین میدن یعنی اینها باعث میشن مردم رو به طرف خدا تأمینیه میدن، به قول با تعبیر امروز میگن اماننامه، که انه اماننامه میدن، تأمینیه میدن. یا امنو در عبارت ضرب کردن با تشدید که تأمینیه میدن، یعنی افراد نه تنها خودشون که انه اینا تأمینیه به افراد میدن، مثل این که اهل گویندن، منبری هستن، راهنما هن، مرشدن، ارشاد مردم میکنن، که انه تأمین خدا هم امانت نامه و تأمینی اونا رو میپذیره. الان دنباله روایت عرض میکنم، خدا میفرماید تأمینیه اینا رو خدا قبول میکنه، مثل همون حالت شفاعته، تأمینیه به افراد میدن. میفرماید که علت این منو انما سمی المؤمن و مؤمنن، مؤمن و مؤمن میگن لأنه یؤمن یا یؤمن علی الله فیجیز الله امانه. تأمینیه میدن و خدا هم امان نامه رو قبول میکنه. هر مؤمنی که میاد مثلا یه امان نامه میده، خدا امان نامه اینا رو میپذیره، قبولشون میکنه. خب این مثل همون شفاعت است که انه میاد اونم امان نامه داده میشه. میفرماید فیجیز الله امانه. آقا میشه این فرمایش خودتون رو معذرت میخوام از قرآنم استفاده بشه؟ آیهی در قرآن داریم که این نکته رو برسونه که چی؟ اگر یه مؤمنی تأمینیه داد، خدا تأمینیه اون رو قبول میکنه. در قرآن اشاره به این شده، حضرت تمسک به این آیه میکنن، اونم به صورتی که بگه اما سمعت، حضرت به صورت اما سمعت، اگر نشنیدی خدا در قرآن چی گفته. این کنایه از این که یعنی که انما یه خود حرکت کنیم به طرف قرآن. این اما سمعت در جاهایی که به کار برده میشه یعنی که انه انتظار این مطلب که شما اینا بلد باشید، اینه مطلب آگاه باشید. اینجا حضرت نگاه میکنی به فضل ابن عبدالملک گفته اما سمه، مگر نشیدی این آیه قرآن رو، که این آیه تصدیق میکنه قضیه ما رو. آیه کدوم آیه؟ این جمله رو آقا تمسک کردن. حضرت فرمودن بین که ثم قال اما سمعت الله تعالی یقول، آیا نشنیدی که خدای تبارک و تعالی فرمایش کردن؟ اما سمعت الله تعالی یقول فی اعدائکم، آیا نشنیدی خدا درباره دشمنان شما چی فرموده؟ چی فرموده درباره دشمنان؟ این فرمان بگر نشنید آن چرا که برای دشمنان شما گفتن؟ یقول اذا رأوا، دشمنا وقتی میبینن اذا رأوا شفاعت الرجل منکم لصدیقه یوم القیامه، وقتی دشمنای ما نگاه میکنن فلانی حضرت فلان ابن فلان عده زیادی رو شفاعت کرد، عده زیادی رو تأمینیه بهش داد، اینا وقتی هی نگاه میکنن بنا میکنن حسرت خوردن، میگن فما لنا من شافعی ولا صدیق حمید. نگاه کنید آیه قرآن چقدر حضرت تمسک، فقط دشمن ها حسرت میخورن، تعصب، ای کاش که ما هم افرادی داشتیم که ما رو شفاعت میکردن. چه قشنگ آیه تمسک. حضرت بود اما سمید، مگر نشنیدی که خدای تبارک و تعالی درباره دشمن ها چی میگه؟ اذا رأوا شفاعت الرجل منکم لصدیقهی یوم القیامه، وقتی میبینه شما دوستان خودتون رو یک و یک جدا میکنی، معلوم میشه هم پس معلوم میشه رو صداقت و دوستی هم هست، جز همون برنامه‌ای که مستوفیت فررجل اون فرزت فاقی اینجا اشاری بگونه. وقتی میبینه شما را از صدیقاتون رفاقتاتون انجام میگه فما لنا، خدا در قرآن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ای کاش که ما هم مثل شما صدیقی داشتیم، مثل شما رفیقی داشتیم، دوستی داشتیم که این دوستی دست ما رو در اینجا میگیره. برادران عزیز، تا میتونید در دنیا برای خودتون ذخیره هایی داشته باشید، دوستانی داشته باشید از جنس روحانیت چه بهتر، از غیر روحانی باشه فرق نمی کنه. واقعا بعضی از افراد هستن که آدم وقتی اونا رو میبینه، حالت اونا رو میبینه، آرزو میکنه انسان که ای کاش که منم مثل اون بودم. در همین رابطه من این قضیه رو عرض میکنم، اگر خسته نشدید یه صلواتی من رو محبت کنید. خب البته مستحضرید، خداوند تبارک و تعالی تو هر قشری هر طبقه ای افراد خاص اونچنانی داره. فکر نکنه حال چه لباس مقدس روحانیت باشه چه غیر لباس روحانیت. مثلا صاحب جواهر در جواهر میگه ای کاش من رفاقت ملا هاشم رو داشتم. ملا هاشم، حالا این ملا هاشم چه مقامی داشته؟ صاحب جواهر او را ضرب المثل قرار داده. در باب جماعت یادتون باشه، واجب جماعت که امام جماعت چی حتی باید باشه؟ عادل باشه. اونجا میبینیم صاحب جواهر اسمیشون آورده، فهمیده ما اگر عدالت رو مثل ملا هاشم میخواییم باید بگردیم کجا ما میتونیم همچی آدم پیدا کنیم. بیدید چقدر این مرد دارای مقامی بوده. مرحوم شیخ مرتضای انصاری بنا به نقلی تاریخی نقل کردن وصیت کرده بوده که نماز مرا ملا هاشم بخونه. حالا ببینید انصاری اون اعلی الله مقام با اون مقام اون چه مرد بزرگواری بوده. در کوچه های نجف که را میرفت همینطور مشغول را رفتن بود، ملا هاشم را میرفت و میامد میرفت، ذکر دهانش قطع نمیشد. علما تا او رو میدیدن وای میستادن کنار، احترام ایشون رو نگه میداشتن. حالا از نظر مقام علمی در تاریخ چیزی بیان نشده، حالا من بخوام بگم بود خب میگفتم، شایدم باشه، حالا من تحقیق نرفتم در بارش کنم، ولی علا کلا یه شخصیت والایی بوده که مثل صاحب جواهر این آرزو رو داره، این حسرت رو داره، رفاقت با ایشون داشتن. اینا چقدر مقامه. آدم گاهی نگاه میکنه افرادی پیدا میکنه اینجوریه. از جمله این مطلب نسبت به خود حقیره، یه بزرگواری رو من باش آشنا شدم، با اینکه ملام نبود، اهل علمم نبود، معمولی بود، آدم عادی بود، ولی خب قربان خدا بشم این وجود استثنایی بود برای من. من این رو میدیدم همش حسرت میبردم که ای کاش منم مثل او بودم. این همینجور در هر مجلسی که مینشست، چندین بار پای منبر منم نشسته بود، از اولی که در مجلس میشه لب باز نمیکرد، آرام آرام ذکر خدا میگفت و لب باز نمیکرد به سخنی با این. بهش میگفتن فلانی شما چرا حرف نمیزنی زیاد صحبت میکنی؟ گفت چه حرف بزنم؟ املا را به دست ملک و فرشته بدم بنویسه دفتر من رو پر کنه. خب چی؟ فردا باید جواب اینو بدم. باری کلا دائم ذکر. آقا من از خدا خواستم، خدایا پروردگارا اگر بناس عمر من کفاف کنه و این آقای عزیز پیر مردی که من الان باش آشنا هستم بتونم در خدمت، من آرزو دارم در وقت مردن این آقا حالت نزع و جان کندن این آقا رو من ببینم اگر من عمرم باقی. از خدا خواستم که حال نزع این بزرگوار خدا به من نشان بده. عباس که دارای مقام بود، آقا همینم شد. تصادفاً قدرت خدا رو بنازم که انشاءالله به من خبر دادن حاج آقا، بله البته منم تو منطقه بودم در اون موقع، به من خبر داده حاج آقا فلانی وضع چنین است، از شما التماس دعا کردن اگه میشه عیادتی. گفتم منت شو دارم، رفتم آقا، رفتم بالا سرش اینا و دیدم بله ایشون دیگه در حال جان کندنه، اما صحبت میکرد تا چشمش به من افتاد و احوال پرسی من کرد، جوی سلامتی شدن برش قرائت کردن برای که دعا خوندن، اجازه می فرمایید حاج آقا با این بیان اجازه می فرمایید که من دیگه با شما خداحافظی کنم؟ گفتم چطور مگر؟ گفتی که قابض الارواح تشریف آوردن میخوام برم. گفتم مگر حضرت رو دیدید؟ ها میبینم حضرت تشریف آوردن بالا سر من منتظر این خود جان منو بگیرن. خیلی من منقلب شدم وقتی این مطلب رو دیدم، واقعا منقلب شدم و یه دفعه دیدم قشن خودش کشید رو به قبله و بنا کرد گفت شهادتین گفتن و شهادتین رو گفت و چه و چی یه رفیر براحت مثل یک شخص مؤمن که بقول امام علمی فرد این شخصی که عروسی که در حجله میره چجوری حضرت اونجوری تشبیه کرده. گفت انا لله تا شد قدرات واقعا منقلب شدم و در کنار بدن این آقا و اینا گفتم لا اله الا. گفتم خدا یا تو رو شکر میکنم که این نعمت رو به من دادی که توفیق زیارت این بند خدا رو داشتم که این بزرگوار رو ببینم. ببینم در حال نگاه اونجا فهمیدم الله این که خدا میفهمه به مؤمن. یه دفعه دیدم ایشون بعد از این جریان یه دفعه دیدم سلام علیک یا رسول الله، فنا کرد آقا سلام کردن، سلام به پیغمبر و سلام به ائمه معصومین رو یه دفعه دیدم که قشنگ دراز کشید تمام کرد. گفتم خب تو رو خدا این مرگ چه مرگیه؟ تو رو جدم گفتم من تشخیصم درست بود. دیدن این لباس دلیل نمیشه بابا برادران عزیز بگردم بسید. لباس باعث نمیشه، هر چیه حقیقت باطنه که آدم رو به اینجا میرسونه. حالا شاید من این قصه رو دارم میگم شما خودتونم این قصه ها داشته باشید، فقط از باب تذکره. خدا یا پروردگارا اون چشم دنیای ما که همش دوخته به دنیا هست اون چشم ما رو ضعیف کن و چشم آخرت ما را قوی بگردان. خدا یا همه ما را با سعادت و خوشبختی زندگی حیات طیبه مرحمت بفرما، پایان عرض ما صلواتتون قرار بدین. چند جمله درس بدم و زحمتتون رو کم کنم، روز چهارشنبه زیاد خستتون نمی کنم. در جمله آخر درس دیروز گذشته ما یادتون باشه در رابطه با این نقطه سوال داشتیم که در اینجا دو تا اشکال بود. یک اشکال درباره این بود که اگر شک در این گل درباره که امام هستن، هر دو گفتیم نمازشون درسته، در صورتی گفتیم درسته نماز هر دو کان صحیحن که شکی براشون عارض نشه. این یک مسئله گفتیم. چرا؟ گفتیم اگر شک عارض بشه نماز هر دو باطل میشه. از بابی که در باب شک باید هر کدوم رجوع به دیگری بکنه. قاعده اینه در امام جماعت، امام رجوع به مأموم میکنه در عدد رکعات و امثال ذلک، مأموم رجوع کنه به امام. خب اینجا اگه بخواد رجوع بکنه موجب اشکاله. اگه در اولیین باشد شک در اولیین نفس شک باطله، اگر در اخیرتین باشد بازم باطله. چرا؟ برای که رجوعش خرابش میکنه. این رجوع بکنه یعنی که مثلا رکعت چندم من دیگه کنم رفیق من چی میگه؟ رفیق آمد گفت رکعت چهارمه، این در حالی که خودش رکعت سوم بوده، اونم اشتباه. هیچ نماز هر دو بود جماعت که نیست، چون براش فرادا باشه. وقتی فرادا شد رجوع به هم دیگه خراب میکنه کارو، چه بسا رکعت کم باشه. ولی لذا میگه به وظیفه عمل نشده. پس هر دو صورت، چه شک در اولیه چه شک در اخیرتین، نمازش باطله. این مطلب قسمت اول تمام شد. قسمت دوم آمدیم در یه اشکال دیگه، اشکالی را که از کردم عاشق علی صاحب کتاب جامع المقاصد و همچنین صاحب فواید الشرایع، اشکال دومی که الان دارم میگم مال این دو بزرگواره. در این جهت که اگر چنانچه فصل ها دوتا امام باشن، حالا مأمون که قانون باطل بود مال امام هم که باشن، میخواد به دیگری بگرد که آقا من صدر من اماماً نیت کرده بودم. خب حالا که گفت من اماماً نیت کرده بودم، نماز آقای دیگه که اینم به عنوان امام نیت کرده چجوره؟ اینم میخواد نمازش باطل میشه. خب چرا باطل میشه؟ برای چی؟ میگه مقصود در مأمومیت بیشتر والد میشه، حالا در امامش هم میشه ولی در مأموم بهتر میشه. اگر بیاد بگه آقا من امام بودم یا من مأموم بودم اقتداء به مأمومم جایز نمیدونی، خب حالا بگه من مأموم بودم. خب این چیه؟ اقرار علی الغیب. هر اون آقای صاحب جامع مقاصد گفته هو اقرار علی الغیب، ف فواید و شریعه هم گفته آقا این اقرارون علال غیر، خب اقرار که کرده بر غیر پذیرفته است؟ نه. چطور؟ مثل که امام بیاد بگه آقا من وضو نداشتم، با پشتر من تو اقتدا کرده بودی. آره من اقتدا کرده بودم، من وضو نداشتم. خب حالا که وضو نداشتم، خیلی خب بسیار چی میشه؟ نماز اون آقای معموم هم باطله؟ نه، نمازش چرا باطل باشه؟ خب نداشته باشه وضو، وضو نداشته باشه امام نماز معموم باطله؟ نه، نمیدونست از اول که نماز باطل نیست. خب اینجا هم که در طرف دیگه آقا من معموم بودم و مثل معموم بیشتر روشن میشه، برای این جر بیشتر میشه. آقا من معموم بودم. اه شما معموم بودی، حالا پس معمومیت منم که معموم شما بودم. خب خودش نمازش باطل، نماز من چرا باطل باشه؟ منی که خودم را معموم دونستم. اونجا میگه که من محدثم، حدث، نماز باطله؟ نه. منم که اینجا الان میام میگم آقا من معموم بودم، چرا نماز من باطل باشه؟ این اقرارون علال غیر، اقرار علال غیر در باب نماز قبول نیست که. بنابراین فهمون حتی جایی که بداند، کسی نداند که، چه حتی بداند تازه همینطوره فهم نمی کنه. چون برای اینکه اقرار علال غیر پذیرفته نمی شود ولو معل علم هم باشه، علا کلار این بدل ما نمی خونه. آمدن اشکال کردن محمود صاحب جامعون قاصد، فرموده در اینجا بس چه می فرمایید شما؟ این نمازی آقایی که معموم پشت سرش اقتدا کرده به خیال اینکه آقای امامه، آیا نماز اینم باطله؟ فرمودن که بله، گیر کردن آجا رضا، گیر کرده توش. صاحب جامعه گفت اک داده بیداد، اشکال خوبی کرده آقای صاحب جامعه، ماشاءالله باریکالله خوب اشکالی کرده. خب چیکار کنیم؟ چی جواب بدیم؟ چه جواب بدین؟ خب دیروز خدمتتون عرض کردم، بعضی گفتن این اجتهاد در مقابل نص است و فلان، همه اینا رو دیروز اشاره کردم. اون چرا امروز بنده میخوام خدمتتون عرض کنم بگم و درسامو تمام کنم، خیلی خستتون نکنه. بنده نمیشم والذی یخطر بالبال والله هو العالم به حقیقت الحال. گفتم اون چی که من به ذهنم میاد، خدا عالم است و حقیقته. اون چی من به ذهنم میاد اینه، گرچه قاعده دقت کنید تا این مذهب نجیبه، گرچه قاعده اولیه در باب جماعت عدم و قبول القور علا غیره، اینه بنده اشاره کردم، گرچه در باب قاعده جماعت خداوند اینجوری گفته قول غیر قبول نکن، تو کار خودت بکن، چه کار به غیر داری؟ آقا گفت من آقا وضو نداشتم، خب بگه من جنوب بودم، خب بگه تو کار خودت بکن. خب من کار خودم چی بکنم؟ یعنی جماعت دو درسته، نماز تو درسته، هیچ اشکالی نداره، نماز تو صحیح. این قاعده اولیه در جماعت اینه. الان در جماعت همه رساله ها هم نوشتن، برید ملاحظه کن رساله ها رو ببینید، همه اینو گفتن که نماز جماعت آقای پویس مدی یهودی بوده و شده امام شده است و حضرت رضا سلام علیه، حضرت صادق سلام علیه فهمونه نمازتون اشکال نداره. آقا یهودی بود، اصلا مسلمان نبوده، حضرت بابود اشکال نداره. چشم قربون لب دهنش میشم آقای وقت امام بگه نه. چون پس قاعده اولیه برادر اینه که اگر امام جماعت هم روز درش باشه، چه باشه چه باشه، نماز جماعت معموم درسته. درسته؟ خب بیام اینجا. اینجا چی؟ خب پس این آقا با نماز میگیم ها، الا این که فرقی بین اینجا جای دیگه است. چرا؟ چون به قول مرحوم آیت الله مرواس محمد داماد، خدا رحمت کنه، استاد عزیز بزرگوار ما که ما در محضرشون استفاده میکردیم 12 سال در محضر مبارک، فرمود بابا اینه بدونید ما نوکر آقا و دلیلی، ما حرفمون با دلیله، نوکر آقا هستیم. گفت همون حرفی که اشعث عبدالکریم رحمت الله علیه جواب داد. اشعث عبدالکریم مشرف شد حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، تا داشت زیارت میکرد یه دفعه یه جوانی آمد جلو اشعث عبدالکریم، صدا زد حضرت آیت الله. گفت بله. گفت ببخشید شما مرجع تقلید هستید؟ آقا فرمود بله بله. گفت که ببخشید چرا همچین شده؟ چیه؟ گفت که تسبیح حضرت زهرا اول تکبیره، بعد حمدالله احمدالله، بعد سبحان الله، ولی تسبیح از فاطمه معصومه نه، میگن سبحان الله رو جلو بنداد بر الحمدالله. گفت بای عاشق عاشق چرا هم چی شد؟ چه فرق شد بین تسبیح از زهرا و از فاطمه معصومه؟ آقا همین جواب داد. مرحوم آقای داماد هم رحمت الله، آقا این جواب که الان من گفتم فرمود آقا جان پسرم نور چشمن، ببینید ما نوکر آقایی، هر که آقا بگه ما اونو قبول داریم. چرا؟ چون میدونیم آقای ما آقای حکیم با حکمت از طرف خدا، هیچ حرفی را یاوه نمیگن، بی خود نمیگن، معلوم که یه حکمتی داره که من عقلم نمیرسه. آب باریکلا. حالا جریانی که ما نوکر دلیل، خب چی؟ مگه اینجا چی شده؟ ها همه جا قول الغیره علال غیر لا یقبل الا فی هذا الموضع، مگر اینجا. چرا؟ مگر اینجا فرق کرد؟ میگیم بله. چه فرقی کرد؟ فرقش اینجا، اینجا امام علیه السلام فرموده که این نماز باطله، امام فرموده این نماز صحیح. امام بگد پس اون قاعده کلیهی که ما در جماعت داریم که لا یقبل قول الغیر علی الغیر، اینجا تخصیص میخوره به فرموده امام. لا لعجل این که آقا چه شک کردم، نه، لا لعجل کذایی که آقایون فرمودن، نه، بلکه لعجل این که تخصیص بر این عموم عام اینجا وارد شده. نتیجه اینه که میگیم لعجل وجود و نص علی خلاف ذلک، چون امام فرموده نماز باطله، ما میگیم نماز باطله هر جایی که بیان امام باشه، مگر در اصل بطلان از نظر خود کلام امام رو بگیم موردی ببریم که نماز باطل نباشه، حرفی نداره. این بهترین جوابیست که ما رسیدیم به، خدا از همه قبول کنه. و صلی الله علی محمد و آله.